أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث صحيح و اعم بود، به این بحث رسیدیم که مراد از صحیح و مراد از فاسد چیست. مرحوما یا آخون فرمودن صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرائط و معانی دیگر مثل موافقت امر، سقوط غرض، عدم وجوب اعاده و قضا و امثال اینها لازمه تمامیت اجزا و شرائطن، و الا معنای اصلی صحیح یعنی تام الاجزاء و الشرائط. در این زمینه عرائضی تقدیم شد، دیدگاه محقق اصفهانی مرحوم محقق خویی و بعض دیگر بیان شد و گذشت. در ادامه بعضی فرمودن اصلا معنای صحیح چیز دیگری است. صحیح در عبادات البته به این معناست که با عمل مکلف غرض عمده مولا حاصل شود و بقیه غرض، اون مقداری که تحصیل نشده یا امکان تحصیل نداشته یا از باب این که شارع برای مکلف تسهیل قائل شده، اون غرض باقی مونده امری به او تعلق نگرفته نسبت به مقدار تحصیل نشده. پس چی شد آیون؟ می‌فرمایند صحت در عبادات یعنی عمده غرض به وسیله عمل مکلف تحصیل شده و مقدار تحصیل نشده یا به خاطر عدم امکان تحصیل و یا به خاطر تسهیل مولا، امر نسبت به اون مقدار باقی مونده وجود نداشته باشد. مثالی که میزنن اتمام در موضع قصر، میفرماین به جهت استیفاء عمده غرض مولا از نماز، اتمام در موضع قصر صحیحه، در صورتی که امام جماعت جهلن بالحکم نماز چهار رکعتی بخونه و مکلف وظیفش قصر باشه، میتونه مکلف به امام جماعت اقتدا کنه و نماز امام جماعت که صحیحه، نماز مکلف هم صحیحه. این فرمایش بعض از آقایان. پس صحیح شد چی؟ یعنی اونی که عمده غرض مولا از امری که دارد به وسیله او حاصل می شود. خب آقا بقیه غرض چی؟ بقیه غرض رو یا از باب عدم امکان تحصیل و یا از باب تسهیل مولا دیگه واجب نکرده است. این فرمایش بعض از آقایان. بعد ایشون می‌فرمایند البته کشف کردن ملاک و کشف کردن صحت به وسیله ما امکان پذیر نیست، چون ما راهی برای کشف ملاکات نداریم مگر از طریق روایات. این شد معنای بگید صحیح. پس با این توجه شد مقداری که عمده غرض مولا با عمل مکلف حاصل می شود. شما ها نسبت به این نظر نقدی چیزی ندارید؟ نه، اتمام در موضع قصر. جهل به حکم عرض کردم، چون امام جماعت جهل به حکم داره نمازش صحیحه، من مکلفم، میدونم وظیفه امام جماعت قصر بوده، اما او خودش تمام میخونه، منم میتونم به اون امام جماعت اقتدا کنم. بله من قصر وظیفم، میتونم به این امام جماعتی اقتدا کنم. خب شما یعنی میخواید بگید در مثال میخواید مناقشه کنید، بگید در این مثال تمام ملاک و تمام غرض استیفا شده، نماز اتمام همه قابلیت ها و خصوصیات نماز قصر رو دارد، یه چیزی هم اضافه دارد. مثلا یه مناقشه ممکنه مناقشه در مثال باشه، بنده هم توجه دارم بهش. البته فقط یه نکته میمونه، نماز قصر واجد یک شرطی است که نماز تمام واجد اون شرط نیست، اونم شرط عدم اضافه، به شرط عدم زیاده. نماز تمام این شرط، عدم زیادت رکعتین دیگه منظور واضحه، نماز تمام این شرط رو ندارد، لذا پس تمام غرض در نماز تمام تحصیل نشده، بخشی از غرض تحصیل شده. یعنی میخوام بگم در مثال خیلی مناقشه نکنیم، شاید قابل توجیه باشه مثالشون، اما اون چه عرض بنده هست در اصل مدعا و مطلب که عبادت صحیح یعنی عمده غرض مولا با عمل مکلف حاصل بشه و نسبت به مقدار باقی مونده از غرض امری نداریم، یا به خاطر عدم امکان تحصیل یا به خاطر تسهیل. ظاهرا حرف بدی نباشه و در به اصطلاح موارد صحیح و اعم، که اعم از صحیح و فاسد باشه، همینه که صحیح اونیه که عمده غرض مولا حاصل شده. این فرمایشی که بعض از آقایان فرمودن در معنای صحیح. بعد ایشون اضافه میکنه میفرماید عبادات به دو بخش تقسیم میشه، عبادات واجب و عبادات مستحب و مندوب. این مطلبی که الان ما گفتیم در عبادات مستحب هم صادقه، لذا ایشون می‌فرمایند اگر در عمل مستحبی هم غرض عمده مولا استیفا بشه و نسبت به مقدار استیفا نشده امری وجود نداشته باشد، عمل چیه آقایان؟ صحیحه. البته باز تکرار میکنم، اینی که مقدار استیفا نشده یه غرض بگید امر نداشته باشد، این کار من مکلف نیست کشفش. باید از کجا کشفش کنم؟ از ادله و روایات. خب این تا اینجا. فقط یک انقلتی به این بیان ممکنه تعلق بگیره، اونم اینه که غرض، قبلا هم عرض کردیم غرض تصوراً رتبش کجاست؟ قبل از امر، اما تحققاً رتبش بعد از امر هست. اگر غرض قبل از امر دقت بشه و تصور بشه، خب خود متعلق تصور شده دیگه از قبل. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ و میگیم اون غرض در چنین متعلقی هست، در این مأمورون به هست. خب پس رتبه متعلق هم قبل از امره، تصور غرض هم قبل از امره. چرا شما به غرض فقط ارتباطش میدید؟ ممکنه بگیم صحیح اون چیزی است که شارع او رو تصور کرده قبل از تعلق امر و به او چه کار کرده؟ امر متعمر کرده و از مکلف او رو خواسته. لذا به نظر میرسه چه بگیم غرض عمده در اوست و چه بگیم متعلق امر واقع شده، هر دوش علی سویه هست و فرقی ظاهرن از این جهت نداره. این جانم به نظر ما میاد همونه. چی متعلق امره؟ یک شیء تام الاجزاء و شرائط. صحیح اینه. ایشون میگه خب بعدن ممکنه یک جزئی رو سهوًا من فراموش کنم، اصلا در نماز نیارم. اینجا تام الاجزاء و شرائط بگید نیست، اما شارع این چون غرض عمده در ای بوده این رو گفته کافیه، پس صحیح شد اون چه از دیدگاه شارع عمده غرض به او تعلق گرفته. بنده عرض میکنم شاید بشه بگیم همین، دقت کنید، همین چیزی که شارع وافی دونسته ولو تمام غرض رو نداشته که شما میگید این صحیحه، بنده عرض میکنم شاید غرض برای ناسی مثلا و تام الاجزاء و شرائط برای ناسی همین ناقصه یک آورده. روشن چی دارم عرض میکنم؟ میخوام بگم که ایشون میفرماید که ملاک در صحیح چیه؟ اون یک عمده غرض مولا درش هست و مقدار باقی مونده غرض که استیفا نشده به خاطر عدم امکان تحصیل، چون ناسی که نمیتونه تحصیل کنه، اصلا حواسه یا ساهیه، حواسش پرته، این یک جزء نماز رو نیاورده. خب ایشون میگن که همین نماز الان برای این آقای ساهی میشه نماز بفرمایید صحیح. روشنه؟ بنده عرض میکنم ممکنه همین نماز رو برای ساهی بگیم نماز تام الاجزاء و شرائط. چرا میگید که این نماز ناقص اون مقدار نقصش به خاطر عدم امکان تحصیل یا به خاطر تسهیل دیگه امر بگید ندارد؟ ما میگیم اصلا نماز تام الاجزاء و شرائط برای ساهی همون نمازیه که آورده. چرا؟ چون موضوع عوض شده. موضوع دوتا شده، از او وقتی موضوع ذاکر بود الان موضوع چیه؟ ساهیه. به تعبیر دیگر عرض بنده اینه که شاید بتونیم بگیم برای ذاکر و متذکر نماز 10 جزء داره، برای ساهی نماز چند جزء داره؟ 9 جزء داره. لذا یه مقدار قابل تأمله که بگیم برای همه نماز چند جزء داره. بعد اینجوری میدونید لازمش هم اینه که بگیم نماز، نمازی که امر داره برای این آقا نماز 9 جزئیه، چون جزء بعدیشون گفتن امر نداره دیگه. نماز برای ملتفت ذاکر متذکر 10 جزئیه. البته ایشون میخواد بگه امر برای اون ناسی و ساهی هم 10 جزئی بوده، بعدن که 1 جزء امکان تحصیل ندارد یا از باب تسهیل، مولا میگه حالا نماز تو نماز چیه؟ صحیحه، ولو فاقد 1 جزء هست. بنده عرض میکنم ممکنه بگیم حتی برای ساهی اصلا نماز 9 جزئی دیگه نماز فاقد 1 جزء نیست، بلکه نماز تام الاجزاء و شرائط برای ساهی از اول نماز 9 جزئی بوده. روشن شد چی میخواستم عرض کنم یا نه؟ خب کل هازا فل عبادات بود، پس فرمودن 3-4 بار تکرار شد، عذرخواهم، فرمودن صحیح در عبادات به چه معنا شد؟ اون عملی که غرض عمده مولا رو تحصیل می کند و باقی مونده از مقداری که تحصیل نشده، یا چون امکان تحصیل نداشته یا از باب تسهیل مولا گفته دیگه اون ما تتمه امر ندارد. کل هازا فی العبادات، اما فی المعاملات لازم نیست غرض بیان شده باشه. غرضی که در نزد مولا و در نزد آمر هست، عرض کردیم از کجا میتونیم بفهمیم این رو که این ما سوا اون تتمه نیاز به تحصیلش نداریم؟ از راه ادله و اوامر مولا، از روایات باید بفهمیم این رو. بله تب بیان نشده، البته در خیلی ها بیان شده، کتاب علل و شرایع مرحوم صدوق رو که مراجعه کنید، خب علل آمده در اونجا در خیلی از موارد. خیلی متشکرم.
در اون فرضی که بیان نشده ما چطور بیمیداریم موافق غرض هست؟
موافق غرض که هست، میخواید بگید غرض کامل تحصیل شده یا نشده، اینو میخواید بفرمایید. هیچی، اگر دیدیم شارع گفته این عمل تو صحیحه، اعاده و قضا نداره، میفهمیم پس غرض مولا حاصل شده، از اونجاها باید بفهمیم. خب کل هازا فی العبادات، اما در معاملات فرمودن صحت یعنی ترتب اثر متوقع. ما از هر معامله ای توقع یک اثری رو داریم دیگه. مثلا زوجیت رو در عقد ازدواج ما متوقعیم که حاصل بشه. اثر متوقع از عقد نکاح چیه آقایان؟ حصول زوجیته. اثر متوقع از عقد البیع حصول ملکیته و هاکذا. ایشون میفرماین صحت باز یک امر نسبی و به اعتبار ترتب اثر هست. در عبادات ترتب اثر بگید و استیفاء غرض عمده بود، در معاملات ترتب اثر متوقعه. یعنی چی؟ یعنی هر معامله ای کی صحیحه؟ وقتی اثر متوقع از اون معامله مترتب بشه. اگر اثر متوقع از معامله مترتب نشد، پس اون معامله معامله چیه آقایان؟ فاسده. روشنه چی دارم عرض میکنم؟ این هم در معاملات. پس صحیح در معاملات یعنی اون معامله ای که اثر متوقعش در پرتو اون معامله حاصل شود. بنده عرض میکنم یک نقض دارم جان.
این تو عبادت هم نمیتونه باشه، پس تو عبادت هم میخوایم اون اثر متوقع بار بشه دیگه.
نه، قربان و کل تقی نماز گاهی ممکنه صحیح باشه اما معراج المؤمن نباشه. به حسب ظاهر، به حسب ظاهر مسقط اعاده و قضا باشه، اما چون انما یتقبل الله من المتقین ممکنه تقوا پیشه نباشه، ولی نما البته ما که ادعامون اینه که از همین مقدار تقوایی که داشته نماز خونده باز به همین مقدار تقرب براش حاصل شده. این تأیید میکنم فرمایش شما رو. اما بنده جواب نقضی که به فرمایش این آقای بزرگوار معاصرمون دارم اینه که شما میگید عملی صحیحه که اثر متوقع ازش بار بشه دیگه. خب الان مثلا بیع فضولی چجوریه؟ در بیع فضولی اثر متوقع، متوقع یعنی اثر متوقع ازش بار میشه یا بار نمیشه؟ بیع فضولی به ما هو بار نمیشه دیگه، مگر اینکه اجازه مالک بعدن ذمیمه بشه. اما بیع فضولی فاسد باطله یا صحیحه؟ مخواهید بگید اثر متوقعش همینه؟ متوجه هم چه توجیهی میخواهید بفرمایید. حالا من برسم بعد میرسم بفرمایید شما، اول اصل مطلب رو عرض کنم. بیع فضولی خب در عین این که صحیحه اما اثر متوقع از بیع درش نیست. شما فرمودید معامله ای صحیح است که اثر متوقع درش بار بشه. خب اثر متوقع بیع چیه آقایان؟ نقل و انتقال. در حالی که با بیع فضولی نقل و انتقال حاصل نمیشه، مگر توجیه کنیم که فرمودن. توجیهش هم اینه که اثر متوقع از بیع فضولی تملیک و تملک نیست، بلکه اثر متوقع از بیع فضولی اینه که به شرط ذمیمه اجازه مالک تملیک و تملک حاصل شود. پس اثر متوقعش هم در بیع فضولی هم حاصل شده، لذا میگیم بیع فضولی بیع صحیحه، البته به شرط ذمیمه شدن اجازه مالک. اگر اجازه مالک محقق نشد این بیع میشه بیع فاسد. بعد فقط یه نکته میمونه حضرت آقا، شما گفتید اثر متوقع بیع فضولی اینه که اگر اجازه مالک ذمیمه شد درست باشه. خب در بیع فضولی که بعدن اجازه مالک ذمیمه نشده، در او این اثر متوقع که حاصله، که اثر متوقعش چی بود؟ لون زم الیه اجازه المالک یکونو صحیحا. خب این لون زم الیه اجازه المالک که در بیع فضولی که بعدن مالک اجازه نده هم هست، لذا اثر متوقع در بیع فضولی که بعدن مالک اجازه نده هست، پس باید ای بیع هم چی باشه؟ صحیح باشه. در حالی که چون بعدن مالک اجازه نمیده این بیع چیه؟ فاسده. لذا به نظر حقیر این مطلب ممکنه پاسخ باشه، از فرمایشی که این بزرگوار در بحث معاملات فرمودن. خب تا اینجا معنای صحیح به فضل الهی روشن شد. حداقل ما چند معنا برای صحیح گفتیم آیون؟ 5 تا. 4 تا که در جلسات قبل اشاره کردیم، یه دونه هم امروز شد 5 تا. در ادامه نکته، خب حالا قول حق به نظر ما چیه؟ حقیر، شاید قول حقی که انتخاب میکنم، شاید قول آیه آخون و قول مرحوم آیت الله خویی باشه که صحیح یعنی تام الاجزاء و شرائط. بگید آقا خب یک نمازی تام الاجزاء و شرائط نیست، مثلا کسی فراموش میکنه قل هو الله بخونه، تا ملجزای و شرائط نیست، در حالی که این نماز صحیح هست. پس تا ملجزای و شرائط بودن دال بر صحت نیست، چون گاهی تا ملجزای و شرائط نیست و صحیح هست. بنده پاسخی که میدم، میگم تمامیت الاجزای و شرائط فی کل مورد و به نسبت الی کل شخص به حسب، برای آقای غافل تام الاجزاء و شرائط این مقدار، برای غیر غافل تمام اون اجزا و شرائط. شاید با توجه به این سخن این قول ترجیح بر سایر اقوال داشته باشه.
حالا شما اشکال محقق ارتسامی رو جواب بدید، چون اشکال محقق بود که ترتیب اثر رو بیارن. هم مثال دارم، مثال آقا شهید، مثال دارم ماشین نانپزی. خب بگه چه زمانی ما بشه چون بگی ماشین نانپزی؟ زمانی که نان رو بیرون بده. چه زمانی ما مثلا به عبادتی بمیشه بگیم صحیح؟ زمانی که اون اثر رو داشته باشه.
خب کی گفته که، کی گفته که نماز فاقد سوره برای ناسی یا ساهی یا غافل، کی گفته که براش اثر نداره؟
احسن، ما این اثر داره دیگه. یعنی بگیم آقا ملاک اثر داشتن نداشتنه، ملاک تمامیت اجزا و شرط نیست.
اشکالش چیه؟ اشکال چرا به نظر ما اجزاء و شرائط برای غافل همون مقداریه که آورده؟ روایت وقتی میاد میگه که اگر نسیان کرد یک جزء رو نیاورد نمازش درسته، از این ما چی برداشت میکنیم؟ برداشت میکنیم که نماز کامل این همین مقداره. شاره بخشیده باشه. درسته، درسته. نه، خب شما میگید که غرض، ما میگیم احتمالم داره که تمام غرض به همین تعلق گرفته باشه، در حالی که ایشون میفرماید عمده غرض تعلق گرفته و بقیه غرض لازم و تحصیل نیست یا ممکن و تحصیل نیست. ما عرض میکنیم چرا ممکن و تحصیل نباشه؟ شاره بگه یک نماز از نو بخون، شاره اگر بگه یک نماز از نو بخون، آیا باقی مونده یه غرض قابل تحصیل هست یا نیست؟
آره
آره. بله بله، ما همینو میگیم. از این که میبینیم شارع فرموده مطلقا، اگر البته جزء غیر رکنی در نماز دیگه، اگر جزئی را فراموش کردی نیاوردی نماز تو اعاده و قضا نداره. از این که میگه لا تعاد الصلاة الا من خمس، میفهمیم نماز تام الاجزاء و شرائط برای این آقا نماز 9 جزئی بوده. اشکالش یعنی میخوام بگم چیه؟ شما فرض رو بری میگذارید که این نمازش نماز ناقصه، اما جزء ناقص شارع گفته لازم نیست بیاریم. بنده عرض میکنم چرا گفته لازم نیست بیاریم؟
یا هر دو احتمال وجود داره، نه حرف شما از این آیه در میاد، نه حرف ما.
درسته، ولی ما بالاخره میگیم اشکالش چیه که صحیح به این معنا باشه؟ اشکال نه، ما هم ثبوتن داریم بحث میکنیم، اثباتن که بالاخره تابع دلیل شارعیم. ما میخواییم بگیم ثبوتن نماز صحیح اگر اینجوری تعبیر کنیم اشکالش چیه؟
یعنی مهم اون
قرضه
است، یا یه نمازی باشه که مثلا طرف
مریضه،
هیچ
چیز
از
رکن
هم نتونه انجام بده.
چه میتونه انجام؟ نه
قرضه مهمه، یعنی اون اجزا و شرایط.
خب ما میگیم تام الاجزاء و شرایط للعاجز الصلاة بالإيماء والإشارة. خب نه، ما میخواییم بگیم که مراد بنده از ثبوت و اثبات اینه که ما میخواییم بگیم نماز صحیح به چه نمازی میشه گفت. بعد حالا از ادله چی استظهار میکنیم؟ بنده عرض میکنم از ادله قول ایشان رو استظهار نمیکنیم، اینو میخوام عرض کنم. بلکه حالا شما میفرمایید نمیشه، باید کمی بیشتر روش فکر کرد. بنده عرض میکنم ممکنه، لذا من عرض کردم ممکنه این قول رو اختیار کنیم، یعنی اشکالی نداره اختیار این قول. اینی که ایشون این قول رو میگن اشکال داره و قول دیگری برای خودشون اقامه میکنن، بنده عرض میکنم این قابل تأمله. خب عجب، وقت گذشت، ولله الحمد.